پاییز سال 1845، دبیرستان دخترانه نیووالک، شهر والمیرا، کشور لتونی. یه روز عادی توی کلاس خیاطی دخترها بود. خانم معلم به بهانه کمک به باغبونی به دسته دانش آموزای توی حیاط ملحق شد. سر و صدای دانش آموزا بالا گرفت تا اینکه کسی وارد کلاس شد. همون خانم معلم اخمویی بود که تازه به مدرسه اومده بود. بچه‌ها با دیدن معلم جایگزین یه دفعه ساکت شدن. معلم جایگزین چند دقیقه توی کلاس قدم زد. بعد که دید بچه‌ها ساکت شدن از کلاس بیرون رفت. دوباره صدای هیاهوی دانش آموزا بلند شد. اما این دفعه از خوشحالی، چون خانم معلم خودشون به کلاس برگشته بود. ظاهر هم نشون میداد که معلم محبوب دانش آموزا از کار باغبونی خسته شده، چون مستقیم رفت پشت میزش، نشست و بدون اینکه چیزی بگه تماشاشون کرد. چند لحظه بعد اولین دسته از دانش آموزا از پنجره بیرون رو نگاه کردن. لبخند روی لب همشون خشکید. خانم معلمشون هنوز توی حیاط مدرسه مشغول باغبونی بود و حتی وقتی دانش آموزا رو دید براشون دسته کند و لبخند زد. نگاه های خیره بچه ها دوباره برگشت به معلمی که پشت میز نشسته بود. زن حتی پلکم نمی زد، بلکه با نگاه های سردش بچه ها رو نگاه می کرد. سکوت عجیبی کل کلاس رو گرفت. توی همین حین یکی دوتا از بچه ها از روی نیمکت هاشون بلند شدن. یکیشون آهسته نزدیک معلم رفت. وقتی نزدیکش رسید متوجه شد چیزی که می بینه مثل عکس یه آدم دیگه روی سطح آبه، منتها به شکل و شمایل معلم خودشون. تو دانش آموز دیگه هم به معلم نزدیک شدن، اما شبح معلم جلوی چشم دختر را هر لحظه کم رنگ تر می شد. یکی از دانش آموزا سعی کرد به شبح مات معلم دست بزنه، اما دستش به چیز محکمی خورد و برگشت، انگار به حباب شیشه یه چراغ نفتی دست زده باشه. شبح معلم از جلوی چشم همه بچه های کلاس محو شد. بعضی از بچه ها جیغ زدن، بعضی ها همینطور که جیغ می زدن و بلند بلند گریه می کردن سراسیمه از کلاس فرار کردن. بعضی ها هم ناباور سر جای خودشون خشکشون زده بود. شما شنونده پادکست تلسم هستید. من لیدام و با یه برنامه ترسناک دیگه در خدمتتونم. موضوع برنامه امشب پادکست تلسم همزاده. همزاد یکی از کهن‌ترین مفاهیمیه که نژاد بشر تا به حال شناخته. ملاقات با همزاد هر چقدر که به نظر تجربه جالب و اسرارآمیزی میاد، اما مرگباره. تقریبا هر وقت در تاریخ که شخصی موفق به ملاقات با همزاد خودش شده، بلافاصله از دنیا رفته. اینکه همزاد با خودش چه نیروی اهریمنی یا شومی به همراه داره که باعث مرگ میشه مشخص نیست. اما تقریبا تمام فرهنگ‌های سرتاسر تاریخ تعریف مشخصی از همزاد داشتن. هرچند همزاد به جز معنای واقعی خودش توی معنای مجاز یک نماد هراس‌آور یا پرمغز و ادبیات یا سینماست، اما تمام اینها نمیتونه باعث بشه که ذره ای از بیم و ترس حول این پدیده مرموز کم بشه. قبل از اینکه به پادکست امشب گوش کنین باید بگم که توی این برنامه قراره در مورد روح، طلسم، جن، شیاطین، جهانهای موازی و ابعاد دیگه صحبت بشه. اگه شنیدن در مورد هر کدوم از این موضوعات براتون ناراحت کننده است، پیشنهاد میکنم به یکی دیگه از پادکست های تلزم که بیشتر با رویتون سازگاره گوش کنین. این که توی دنیا آدم هایی دقیقا شبیه ما وجود داشته باشن، منتها جای دیگه ای زندگی کنن و ما هیچ وقت اونها رو نبینیم، هرچند احتمالش خیلی خیلی کمه، اما از لحاظ ریاضی امکان پذیره. بالاخره توی کره زمین ما 7 میلیارد نفر آدم زندگی میکنه. با وجود تنوع رنگ و نژاد و خصوصیت فیزیکی، بازم ممکن آدمهایی به دلیلی که نمیتونیم دقیقاً شبیه به هم باشن. تجربه این ملاقات با همزاد واقعاً میتونه خارق‌العاده ترین اتفاق زندگی هر آدمی باشه. برای همینم هست که صدها و شاید هم هزارها اپلیکیشن و وبسایت برای جفت کردن آدمهای شبیه به هم ساخته شده. البته توی برنامه امشب تلسم کاری به این دسته از آدم‌ها نداریم. توی زبان انگلیسی به اینو همزادها اصطلاحاً دد رینگر گفته میشه. اینجور همزادها هر چقدر که دیدنشون میتونه نفسگیر و شاید هم هراس‌آور باشه، اما هیچ چیزی جز یک سری تصادف تو طبیعت نیستن. اما همزادی که باهاش کار داریم توی اکثر زبانها داپلگنگر گفته میشه. داپلگنگر یک کلمه آلمانی به معنی نسخه دومه، یعنی موجودی که نه فقط شبیه به خود ماست بلکه دقیقاً خود خودمونه، یه نسخه کپی برابر اصل. در حقیقت اینو همزاد دقیقا همون خود ما هستیم. دستی که هم نسخه شبهواری از خودمون. دیدن یه همزاد از توی آینه یا نگاه کردن مستقیم بهش مثل این میمونه که از دنیای دیگه خودمون رو تماشا کنیم. اما بهتر امیدوار باشیم که هیچ وقت این اتفاق برامون نیفته. چون طبق اکثر فرهنگ‌های دنیا دیدن همزاد بدین معنیه که معمولاً یه فاجعه غریب الوقوع یا حتی خود مرگ در انتظارمونه. سال 2016، پاین سیتی، مینسوتا. مادرم به هم گفت دایی ری از وقتی از سفر اومده حالش بد شده. انگار یه جور مریضی ویروسی با خودش از آمریکای لاتین آورده. پس قرار شد من براش یه خورده سوپ، سبزیجات و خوراکی دیگه ببرم. حوالی غروب بود. تا پیاده به خونه دایی برسم، هوا دیگه تاریک شده بود. دم در که رسیدم هرچی زنگ رو زدم خبری نشد. به خیالم که زنگ خرابه. چند دفعه محکم به در زدم اما بازم خبری نشد. شاید حال دایی خرابتر از این بود که بیاد و در رو باز کنه. اما چاره ای نبود. کلید نداشتم و نمیتونستم برم تو. تو این فکر بودم که صدای تلق و تلقی پشت سر شنیدم. وقتی برگشتم جنازه خونالود دایی ری رو دیدم که روی سنگ فرش افتاده بود. از دماغ و گوش مرد خون میومد. دست پاچه خودم رو بهش رسوندم. دستم میلرزید و نمیتونستم شماره اورژانس رو بگیرم. وقتی کسی پشت تلفن جوابم رو داد با لکنت جریان رو تعریف کردم. اما تا این قبل از رسیدن اورژانس آخرین نفسهاشو کشیده بود. پزشکی قانونی گفت که افتادن دایی از روی پشت بوم تصادفی نبوده. یعنی اون خودکشی کرده بود. تمام خانواده از این جریان پاک آشفته شده بودن. چون ری شاد و شنگول ترین آدمی بود که میشناختیم. مادرم و آپریل خالم تا چند روز حتی نمیتونستن درست حرف بزنن. منم همش جنازه خونین و مالین دایی ری میومد جلوی چشام و خواب از چشام میگرفت. دیگه کار به جایی کشیده بود که فقط با قرص اعصاب و زنکس میتونستم یه خورده آروم بگیرم. دایی ری شغل ثابتی نداشت، بلکه بیشتر کارهای مقطعی میکرد. گاهی عکاسی میکرد، گاهی ولاگری. بعضی وقتا هم ماجراهایی که توی سفرهاش اتفاق میافتاد رو مینوشت و به نشریه ها و روزنامه ها میفروخت. اما هیچ کدوم از اینا برای این نبود که پول در بیاره، بلکه همه کارهایی بودن که ایجاد بهانه میکرد تا به همه جای دنیا سفر کنه. از ویتنام و مالدیو و جزایر قناری تا کنیا و کلیمانجارو. آخرین سفرش پرو بود. ری همیشه مجهز سفر میکرد. یعنی یکی دو هفته قبل از سفر کلی در مورد اون کشور تحقیق میکرد. برای همین آخرین دفعه‌ای که دیدمش دو ساعت تمام از وانکاها، چانکاها و اینکاها برام تعریف کرد. و گفت که این کاها تو خونخاری و بیرحمی حتی دست آستک ها رو هم از پشت بسته بودن. بعد با آب و تاب برام از انواع و اقسام مراسم های خونینشون تعریف کرد. اون روز غروب که براش سوپ برده بودم بعد از دو ماه از سفر پرو برگشته بود. حتی از قبل از سفر پرو به خانواده از مقصد بعدی سفرش هم گفته بود. برای همین هیچ کدوممون باورمون نمی شد که همچین آدم پرشور و پر از زندگی بخواد یه دفعه خودکشی کنه. دایره ای رو کنار قبر مادر بزرگم دفن کردیم. یک ماه بعدم همه خانواده و دوستاش به یادش دور هم جمع شدیم تا خاطراتش رو زنده کنیم و یه شب رو به یادش سر کنیم. من فقط همون موقعی که زیر خاک شدن تابوتش رو میدیدم مرگش رو باور کردم. ری صاحب خونش بود، پس فشارش روی ما نبود که وسایل خونش رو جمع و جور کنیم. یک روز آخر هفته همه دوستا و خانواده توی خونه دایره ای جمع شدیم تا اساسیه خونش رو جمع کنیم. من و جیم پسر خالم دو طرفه یه مبل سه نفره رو گرفته بودیم تا از راه پله ها ببریم پایین و بعد بذاریمش توی کامیون. تو راه پله ها صدای دایره ای اومد. دارین چی کار میکنین؟ شوکه شدم. باورم نمیشد صدای خودش بود. گوشه مبل رو ول کردم. جیم هم ماتش برده بود. خیره نگام کرد. گفتم راستی صدای دایره ای رو شنیدم. چشم از اشک خیس شده بود. دور و بر خودم رو نگاه کردم اما خبری ازش نبود. جیم هم نگام کرد و با تعجب گفت آره منم شنیدم. اونم صداش می لرزید و داشت اشکاشو پاک می کرد. دوباره این دفعه صدای بلندتری توی راه رو پیچید. با شما هم دست بردارین. توی طول تاریخ آدم های زیادی بودن که ظاهرن تونستن همزاد خودشونو ببینن و البته کمی بعد هم مردن. یکی از این داستان ها شاید معروف ترین پرونده ی همزاد تو تاریخ مربوط به یه معلم فرانسوی به اسم امیلی ساژه. امیلی 32 ساله سال 1845 به لتونی اومده بود تا توی مدرسه شبانه روزی دخترانه درس بده. اون بین دانش آموزا خیلی محبوب بود اما مدیرای مدرسه خیلی نگران سابقه کاری امیلی بودن. امیلی ظاهرا خانم خیلی خوش‌ذوق و با وقار و باهوشی بود اما خیلی زیاد جابجا شده بود. اون توی 16 سال سابقه تدریسش توی 19 تا مدرسه درس داده بود. اما معلم خوب به این راحتی ها پیدا نمی شد. پس طبیعتاً مدیرای مدرسه فرصت رو از دست ندادن و خیلی سریع با امیلی توافق کردن. فقط چند هفته از شروع سال تحصیلی گذشته بود که مدیرای مدرسه به یه حقیقت ناگوار پی بردن. حالا اونا به جواب سوالشون رسیده بودن. اینکه چرا این معلم ظاهراً خیلی خوب نمیتونه خیلی زیاد جایی دوام بیاره. ظاهراً هیچ مدیر مدرسه‌ای دلش نمیخواست امیلی معلم مدرسه‌اش باشه. چون امیلی هر جا که میرفت اتفاقات عجیب و غریب و ترسناک هم به همراه خودش میبرد. البته خود امیلی هیچ وقت موفق نشده بود همسایه‌شو ببینه. اما همیشه این بقیه بودن که شبح ترسناکشو میدیدن. اولین دفعه‌ای که دوقلوی مات امیلی ظاهر شد، موقعی بود که اون داشت به 13 نفر دانش آموز کلاس درس میداد. پشت امیلی به بچه‌ها بود و داشت با گچ روی تخت سیاه مینوشت. یه دفعه یه امیلی دیگه کنارش ظاهر شد و حرکاتشو تقلید کرد. شبح خانم معلم انگار هیچ جور آگاهی محیطی نداشت و نمیدونست دور و برش چه خبره. دانش آموزا گفتن اون شبح مثل یه آینه منتها به صورت غیر وارونه تک تک حرکت‌های امیلی رو تقلید میکرد. اتفاق اون روز همه دخترایی که از نزدیک شاهدش بودن رو حسابی گیج و منگ کرده بود، اما هیچ کس حرفاشون رو باور نمیکرد. همه اینا تا دفعه دوم بود. این دفعه امیلی تو سالن مدرسه نشسته بود و داشت ناهار میخورد. اون موقع ظهر محوطه مدرسه خلوت بود و تک و توکی معلم و دانش آموز توی حیاط یا سالن بودن. اون چند نفری که اون لحظه توی سالن مدرسه شاهد ماجرا بودن گفتن یه جور شبح کمرنگ دیدن که پشت سر امیلی ظاهر شده و ادای غذا خوردنشو در آورده. اما این دفعه شبح وقتی امیلی نشسته بود بلند شده و ایستاده. تا جایی که شاهدا می‌دیدن غذایی هم دست شبح خانم معلم نبوده. امیلی اصلا از حضور همزاد خودش خبردار نبود، اما خودش میگفت هر وقت اینجور اتفاقا میافتاده احساس خستگی و بیحالی میکرده. به مرور رؤیتهای همزاد امیلی بیشتر شدن. دیگه همزاد امیلی حتی میتونست از خودش دورتر هم بره. مهمتر این که همزاد امیلی میتونست جوری رفتار کنه که انگار خودش صاحب فکر و ذهنه، چون رفتارش با امیلی فرق داشت. یه روز امیلی از یکی از همکاراش خواست حواسش به کلاس باشه. خودش هم به حیات مدرسه رفت تا توی باغبونی به دانش آموزا کمک کنه. چند لحظه بعد امیلی دوباره سر کلاس برگشت. معلم جایگزین هم از کلاس بیرون رفت. دانش آموزا پشت نیمکت‌های خودشون نشسته بودن و اصلا به جریان مشکوک نشدن. اما وقتی از پنجره بیرون رو نگاه کردن، دیدن امیلی واقعی هنوز داره توی باغ کار میکنه. همزاد امیلی هم روی صندلی نشسته بود و تو سکوت دانش آموزا رو تماشا میکرد. گرچه امیلی بعداً تایید کرد که تمام این مدت توی حیات مدرسه بوده، اما مدیرای مدرسه توی یادداشت‌هاشون نوشتن که توی زمان دقیق رویت همزاد معلم اون از ته دل آرزو می‌کرد که به جای حیات توی کلاس خیاطی کنار دانش آموزاش باشه. ظهور همزاد امیلی اینقدر طول کشید که چند تا دانش آموز شجاع تصمیم گرفتن برن از نزدیک نگاش کنن. اونا وقتی بهش دست زدن دستشون به یه جور مانع برخورد. هوای اطراف شبح خانم معلم هم مثل یه پارچه زخیم بود. همزاد امیلی کم کم به پای ثابت اتفاقای مدرسه تبدیل شده بود، اما خب این عادت امیلی حسابی دانش آموزا رو میترسوند. برای همینم بعضی از پدر و مادرها به مدرسه شکایت کردن تا اینکه بالاخره عذر خانم ساژر رو خواستن. هر چقدر هم که اینجور موارد خارق‌العاده باشن، اما خیلی هم منحصر به فرد نیستن، بلکه این اتفاقات برای خیلی از آدم‌های مشهور تاریخ افتادن و موارد زیادی توی تاریخ ثبت شدن. مثلا گفته میشه که ابراهام لینکن 16 رئیس جمهور آمریکا کمی بعد از اینکه توی دوره اول انتخابات ریاست جمهوری خودش برنده میشه همسایه‌شو میبینه. لینکن غروب اون روز روی مبل دراز کشیده بود که اتفاقی چشمش به آینه خورد. توی آینه نه یک چهره بلکه دو تا چهره جفت هم دید. هر دو تا چهره مال خودش بودن، اما چهره دوم لاغر و رنگ پریده به نظر میومد. لینکن جریان به همسرش گفت. اونم بعد از شنیدن جریان خیلی مضطرب شد، چون به نظرش این اتفاق نشونه یک اتفاق بعدی عمد بود. طبق پیشگویی همسر لینکن این جریان نشون میداد که شوهرش دوبار رئیس جمهور میشه. اما توی دوره دوم میمیره و همینطورم شد. چون لینکن کمی بعد از شروع دوره دوم ریاست جمهوریش توی سال 1865 ترور شد. کاترین کبیر امپراتریس روسیه یکی از اون مشاهیر دنیاست که یه شب توی سال 1796 همسر خودش رو دیده. اون شب به خصوص که مصادف با آخرین شب حضور امپراتریس روی کره زمین هم بود، ندیمه های کاترین اون رو از رخت خوابش بیدار میکنن و بهش میگن که همین حالا اونو توی تالار قصر دیدن. کاترین با تعجب به ندیمه هاش میگه که از 3 ساعت پیش تا الان وارد تالار نشده و تمام مدت هم توی اتاق خواب خودش در حال استراحت بوده. امپراتریس از روی کنجکاوی همراه نگهبان های قصر به تالار رفت. کاترین و همراهاش وقتی به تالار رسیدن دیدن یک کاترین دیگه با یه لبخند پیروزمندانه خیلی آروم روی تخت نشسته. امپراتریس عصبانی شد، پس بلافاصله به نگهبانها دستور داد که به شبح شلیک کنن. اون شب توی قصر صدها بار صدای شلیک تیر شنیده شد، اما ظاهرا گلوله ها اثری روی همزاد کاترین کبیر نداشتن. چند لحظه بعد جلوی چشم امپراتریس و نگهبانهای قصر همزاد محو شد و بعد کاترین همون شب توی بستر خودش از دنیا رفت. یوهان ولفگانگ گوته، نویسنده و شاعر مشهور آلمانی، هم توی خاطرات خودش از یک جریان عجیب نوشته. ماجرا مربوط به تابستان سال 1755 بود. اون موقع گوته با اسب به شهر روزنهایم سفر میکرد تا به دیدار معشوقش فردریک بریون بره. گوته که دلتنگ معشوقش بود، سوار بر اسب توی افکار مالیخولیایی خودش غرق شده بود و داشت از کنار رودخونه میگذشت. اونجا به مردی برخورد که از روبرو میومد. گوته خیلی به مرد توجه نکرد تا اینکه به مرد نزدیک شد. وقتی دو مرد به هم رسیدن، گوته متوجه شد که این مرد دقیقاً شبیه به خودشه، اما شلوار و کت خاکستری رنگی با دوردوزی‌های طلایی رنگ پوشیده. مرد چهره‌ای پژمرده‌ای داشت و به نظر گوته حتی غمگین هم میومد. همزاد مرموز بدون اینکه به شاعر نگاه کنه، به تاخت از کنارش عبور کرد و رفت. 8 سال بعد، گوته بعد از آخرین دیدارش با فردریک داشت از روزنهایم برمیگشت. وقتی به روزخونه رسید، به یاد سفر اون سال و مرد مرموز افتاد. شاعر حالا در کمال تعجب متوجه میشد که الان خودش همون لباس خاکستری با دوردوزی‌های طلایی رو پوشیده و داره از همون مسیری که اون مرد میرفته برمیگرده. گوته بعدن تو یادداشتاش نوشت اگرچه اون روز غم‌انگیزترین روز زندگیش بود، اما اون خاطره عجیب یه جورایی باعث دلداری شده بود. یکی دیگه از شخصیت‌های ادبی مشهور که تونسته همسادش رو ببینه، گی دو موپاسان، نویسنده بزرگ فرانسوی بوده. دو موپاسان خودش گفته که دیدن همسادش الهام بخش نوشتن داستان کوتاه او بوده. دو موپاسان یک بعد از ظهر توی سال 1889 طبق معمول توی اتاق کارش مشغول نوشتن بود. همینطور که غرق افکارش بود، دید آدمی دقیقاً شبیه به خودش وارد اتاق شد و کنارش نشست. همساد دو موپاسان براش یک داستان عجیب تعریف کرد. این داستان همون داستان او بود. تو این داستان مرد جوانی بعد از دیدن همزادش دیوانه میشه. جالب این که این پیشگویی عجیب درست از آب در میاد. دو موپاسان بعدن خودکشی میکنه. نویسنده مشهور توی سال 1892 به یک تیمارستان منتقل میشه و سال بعد هم فوت میکنه. خاله آپریل از فرط تعجب جیغ زد. وای خدا، ری خودتی؟ من و جیم نگاه های بدبینانه ای رد و بدل کردیم، یعنی داشتیم واقعا صداشو میشنیدیم. بعد همه دیدیم ری از اون ور راه رو وارد شد و به طرف ما اومد. داد زد داشتین چی کار میکردین؟ انگار روح دیده باشیم، همه سر جاهامون خشکمون زده بود. دوباره ری بلند گفت کسی قرار نیست جواب منو بده، یکی بگه اینجا چه خبره. اینو گفت و بعد کل پشتشو گوشه ای پرت کرد و داد زد اساسیه خونمو بذارین زمین. من صدام میلرزی، داشتم گریه میکردم. ری خودتی؟ صورت ری از عصبانیت سرخ شده بود. کاردش میزدی خونش در نمیومد. این دفعه جیغ زد چه مرگتونه، یکی بیاد بگه چی شده. خاله آپریل فریاد زد اصلا ممکن نیست، تو که مرده بودی. من مرده بودم؟ من که پرو بودم، همه هم اینو میدونستن. خاله دوباره گفت نه ری، تو مرده بودی. بعد از حال رفت و روی زمین افتاد. بعد فهمیدیم خاله آپریل واقعا فکر کرده بوده که یه روح سرگردان ری اومده تا نظاره اساسیش رو از خونهش بیرون ببریم. اما من کم کم توی دل خودم متوجه جریان شدم. دایی ری زنده بود و حالا جلوم وایساده بود و نگام میکرد. دویدم طرفش، محکم بغلش کردم، توی آغوشم فشارش دادم و صدای ضربان قلبش رو حس کردم. همون جور که تو بغلش بودم هنوزم یه حسی بهم میگفت دارم خواب میبینم. بقیه هم کما بیش همچین حس و حالی داشتن. فقط چند ساعت وقت لازم بود تا همه جریان رو هضم کنیم. ری نمرده بود، اما اون آدمی که یک ماه پیش از روی پشت بوم خونه خودکشی کرده بود و ما دفنش کرده بودیم کی بود؟ توی عمرم هیچ آدمی رو به وحشت زدگی دایی ری ندیده بودم. رنگش مثل میت پریده بود و با صدای لرزونی میگفت اصلا نمیشه همچین چیزی شدنی، نمیتونه باشه، آخه من تازه از پرو اومدم. خیالم رفت به صحنه اون غروب جلوی خونه دایی و جنازه پرخونش. شک نداشتم اونی که داشت روی سنگ فرش جون میداد دایی ری بود. مادر به ری گفت خودت قبل از مرگ زنگ زده بودی که اومدی خونه و حالت مساعد نیست. در ضمن همه اون جنازه رو قبل از اینکه در تابوت بسته بشه دیده بودن. دایره ای با چشمای گرد به مادر نگاه کرد. من اصلا بهت زنگ نزدم، یعنی هیچ وقت همچین چیزی هم بهت نگفتم. مادرم انگار نمیخواست کوتاه بیاد. دقیقا یادمه، چون شماره ناشناس بود و میخواستم جواب ندم، اما جواب دادم و صدای خودتو از پشت گوشی شنیدم. نه فقط صدای خودت، بلکه تون صدات و رفتارت. بهم گفتی که خونم، ولی خیلی حالم ناجوره. جیم با یک جور حالت عصبانیت پرسید: سب کن، اصلا چرا تو این یه ماه که ما فکر میکردیم مردی هیچ خبری ازت نشده؟ همه با دقت گوشمون به ری بود تا ببینیم قراره چه جواب قانع کننده‌ای بده. اون به ما گفت: تلفنم اونجا خراب شد، چون نخواستم تلفن نو بخرم بهت ایمیل زدم و جریانو توضیح دادم. بعد به سمت خاله آپریل برگشت. خب و من ازت خواسته بودم که جریانو به بقیه هم بگی. خاله تلفنشو در آورد، مستقیم رفت توی صندوق ورودی ایمیل ها. اما هنوز منکر همچین پیامی شد. بعد دیدیم یه پیام نخونده از ری داره. تاریخ نوشتن ایمیل ظاهراً یک روز قبل از مرگ ری بود. توش همه چیزو هم توضیح داده بود. بعد جریان رو به اطلاع دولت رسوندیم. جنازه رو نبش قبر کردن تا ببینن چه کسی جای ری دفن شده. مامورای پلیس بعد به خانواده گفتن که نتونستن هویت اون مرد بیچاره رو شناسایی کنن. بعد هم اون مرد بینام و نشان رو به یه قبر دیگه منتقل کردن. هر چقدر هم که گشتیم نتونستیم هیچ جا گزارشی از گم شدن یا ناپدید شدن همچین آدمی با این مشخصات پیدا کنیم. انگار حمزاد دایره یک دفعه از بعد دیگه روی پشت بوم خونش فرود اومده بود و بعد هم به عمد خودشو پرت کرده بود پایین و ما هم اونو دفن کرده بودیم. دو تا کارآگاهی که اومده بودن مختومه شدن پرونده رو اعلام کنن هم گفتن هیچ وقت پرونده‌ای به این مرموزی به طورشون نخورده بوده. همزاد توی فرهنگ ایرانی اسلامی یک مفهوم متفاوته. گفته میشه هر آدمی با یک همزاد متولد میشه. همزادی که از نژاد جن هاست. طبق یک اعتقاد دیگه هر آدمی در بین جن ها یک دوقلو داره. همزادی که همزمان به خودش متولد میشه. امام محمد غزالی توی تفسیر سوره یوسف به همین موضوع اشاره کرده. طبق گفته فقیه و صوفی معروف ایرانی، بازرگانان به آهویی برخوردن که همزاد یوسف پیغمبر بود. پس آهو هر جا که یوسف میرفت به اونجا میرفت. هر وقت یوسف مریض میشد، آهو هم مریض میشد. با خوابیدنش میخوابید و با بیدار شدنش بیدار میشد. و نهایتاً وقتی هم که مرد، آهو هم باهاش مرد. همزاد آدم ها طبق تعبیر اسلامی میتونه مسلمان یا کافر باشه. اگر همزاد آدم مسلمان باشه، اون فرد توی زندگی سعادتمند میشه. اما اگه همزادش کافر باشه، تو زندگی دچار سیاهی و بدبختی میشه و هیچ جوره نمیتونه از چنگال شوم همزادش فرار کنه. گفته میشه هر آدم مریض احوال و نحیفی همزاد کافری داره. برای همین هم هیچ وقت توی زندگی رنگ خوشی رو نمیبینه. البته این سرنوشت برای آدم ها قطعی نیست، بلکه توی برخی روایت ها از روش هایی برای رفع بلای همزاد کافر گفته شده. مثلا یه راه حل اینه که فرد سراغ دعا نویس بره. دعا نویس هم برای دفع شر سه تا تعویض می نویسه. یکی از تعویض ها رو باید توی یک پارچه سبز بدوزه و به بازوی راست ببنده. دومی رو باید جایی از قبرستان دفن کنه و تعویض سوم رو هم شب شنبه بسوزونه. بعد از این اگر طلسم دعا نویس اثر کنه، می تونه از شر آزار و اذیت همزادش راحت بشه. اینقدر گزارش های زیادی از همزاد در دسته که ممکنه ما بدون اینکه دونسته باشیم همزاد شخص دیگه ای رو ملاقات کرده باشیم، اما خب اون موقع متوجه نشده باشیم. نظریه های زیادی در مورد همزاد وجود داره. مثلا یکی از نظریه ها میگه که این موجودات اسرارآمیز تجسم اختری ما آدم ها هستن، یعنی تجسمی از امیال و آرزوهای ما آدم ها که اونقدر قوی هستن که توی دنیای واقعی هم نمود پیدا میکنن. ماجرای امیلی ساژه ظاهراً خیلی با این نظریه همخونی داره. چون همزاد ساژه همیشه همون کاری رو میکرد که زن در اون لحظه بهش فکر میکرد. نظریه دیگه ای میگه که مثل جریان گوته، رؤیت همزاد میتونه تلاقی بین واقعیت‌های موازی و زمان‌ها و ابعاد دیگه باشه. آدم‌های زیادی توی زمان‌های مختلف از تجربه‌هایی مثل این حرف زدن. بعضی‌ها هم یک سری خطا توی دنیای ماتریکسی رو علت دیدن همزاد میدونن. طبق این نظریه ما آدم ها توی یک دنیای شبیه سازی شده که تحت کنترل ذهن ها و یا ماشین های برتر و فوق هوشمنده و یا شاید هم موجودات فضایی داریم زندگی می کنیم. برای همین گاهی اتفاقی گوشه ای از دنیاهای دیگر رو می بینیم که شامل همزاد هم میشه. روایت ها و گزارش ها از رویت همزاد خیلی با هم فرق دارن. بعضیا گفتن که تونستن با همزادشون حرف بزنن، مثل مرده دوموپاسان. بعضی هم متوجه شدن که همزادشون هیچ آگاهی به دنیای پیرامون نداره، مثل اولین رویت همزاد امیلی ساژه. توی علم دمونولوژی یا شیاطین شناسی گفته میشه ارواح انگلی وجود دارن که هویت ما آدم ها خصوصا میزبان خودشون رو جعل میکنن. برای همین گفته میشه بعضی از موارد همزاد که دارای هوش و آگاهی محیطی هستن ممکنه شیاطینی به شکل ما آدم ها باشن. از طرف دیگه شاید همزاد تجسمی از خود برتر ما باشه، یعنی موجودی که از وجود ما نشأت گرفته و برای راهنمایی و مشاوره جلوی راه ما قرار گرفته. تقریبا توی همه روایت‌ها و افسانه‌های تاریخ گفته میشه آدم‌ها بعد از دیدن همزاد خودشون می‌میرن. این مورد اونقدر شایع است که اصلاً نمیشه انکارش کرد. حتی کلی تحقیق علمی هم همین موضوع رو ثابت کرده. مثلا توی یک مطالعه گفته شده وقتی که یک ناحیه مشخصی از مغز آدم تحریک بشه، فرد میتونه خودش رو بیرون از جسمش ببینه. طبق این نظریه تحریک ناحیه مشخصی از مغز حالا به دلیل آسیب مغزی یا بیماری و به هم خوردن توازن شیمیایی میتونه این توهم رو به وجود بیاره که فرد داره همزاد خودش رو میبینه. شاید مورد دوموپاسان نمونه ای از همین پدیده بوده باشه. این بیماری ها یا جراحت ها معمولا خود به خود به مرگ آدم منتهی میشن. پس یک حس شوم از قدیم الایام با دیدن شبح های دوقلوی ما آدم ها همراهمون بوده. با تمام گزارش ها و روایت هایی که از همزاد داریم، به خصوص تفاوت های ریز و درشتی که این تجربیات با هم دیگه داشتن، خیلی سخته بتونیم علت دقیق این پدیده مرموز رو مشخص کنیم. پس همزاد هم به لیست پدیده های غیر قابل توضیح اضافه میشه که ممکنه هیچ وقت نتونیم به اسرارش پی ببریم. به پایان برنامه امشب پادکست تلسم رسیدیم. امیدوارم از برنامه امشبمون لذت برده باشین و حوصله‌تونم اصلاً سر نرفته باشه. اگه از علاقه‌مندای برنامه تلسم هستین و دوست دارین این برنامه‌ها تداوم داشته باشه، بهترین حمایتی که میتونین ازمون بکنین عضویت توی کانال یوتیوب پادکست تلسمه. با سابسکرایب توی کانال یوتیوبمون به رشد و بیشتر دیده شدن برنامه پادکست تلسم کمک می‌کنین. ما اینجا هر هفته شبهای جمعه به همراه بعضی از دوشنبه ها ویدیوهای تازه‌ای تقدیمتون میکنیم. در پایان از طرف خودم و همکارام، از تمام دوستانی که این چند وقته ازمون حمایت کردن و ما رو از نظرات و پیشنهاداتشون بی نصیب نذاشتن تشکر میکنم. دوستان فرهیخته و نازنینی مثل حمید مور، پانیز، اصل سیاه، ناهید دانش، سجاد گلیج، سمیر حسینی، رضا سی اچ، فاطمه پور محمد، امیر حسین مها، سعید انتصاری، سید، بهجت باهری و طاهر افلاکی. یک خوش آمدگوی خیلی گرم هم دارم خدمت همه بچه های خوب و نازنینی که تازه وارد خانواده تلسم شدن. مخاطبان نازنینی مثل نرگس، نارسیک نوش، محمد مصطفوی، مهرنوش، جی اچ، علی رسولی، لونا، تاها، نورمال هیومن، حسن هاشمی، جعفر زحمتکش، حسین کلی، بانی حسین زاده، اسماعیل خاجه، مریم بختیاری، Everything From Everywhere، مجید خسروی، ARGHN، محسن حسینی، پژمان مستقل، حامد منظره، محمد، جعفر زحمتکش، هاشمی. تا برنامه بعدی پادکست تلسم، بدرود.